ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید صبی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد ادامه اجلاس اسلو در رابطه با افغانستان. سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان میگوید
یک دست آورد است که ما برای مفاهمه با جهان دیگر به یک استیج خوب آمدیم.
شماری از ساکنان کاپیسا از آنچه بی‌بندوباری در صفوف طالبان در این ولایت می شمارند شکایت دارند. یک تن از آنها گفت:
چرا به ناموس مردم تجاوز می شه؟ چرا ناموس کوهستان برده می شه؟ امیر دادخواهی داریم، استاد است و مردم.
نگاه به آخرین آمار ویروس کرونا در افغانستان. در مسائل جهانی امریکا در مورد اتحاد کامل بین کشورهای غربی در رابطه با اوکراین سخن میگوید. در نیمه دوم برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم.
آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان می باشد. برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده.
همچنان برنامه زن و زندگی نشر خواهد شد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا برای بررسی وضعیت جاری در افغانستان تشکیل جلسه کند. وزارت امور خارجه طالبان میگوید مسئولیت اخلاقی جامعه جهانی است که حکومت آنها را به رسمیت بشناسد. حکومت روسیه الکس نوالنی منتقد سرسخت کرملین و چند تن از متحدان او را در لیست تروریست ها و افرادگرایان آن کشور افزود. مشروع خبرها. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا چهارشنبه برای بررسی وضعیت جاری در افغانستان تشکیل جلسه دهد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در اعلامیه گفته که نشست ساعت 7:30 شام فردا به وقت افغانستان آغاز می شود و رسانه ها نیز می توانند این نشست را به طور زنده دنبال کنند. یوناما گفته که آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد، دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان برای افغانستان و آنیکن هوتفلد وزیر امور خارجه ناروی نیز در نشست شورای امنیت سخنرانی خواهند کرد. ناروی که از روز یکشنبه میزبان نشست سه روزه در مورد افغانستان است، در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. در این نشست هیئت از حکومت طالبان، نمایندگان کشورهای غربی و اقشار مختلف جامعه افغانستان از جمله زنان دعوت شدند. وزارت امور خارجه طالبان میگوید مسئولیت اخلاقی جامعه جهانی است که حکومت آنها را به رسمیت بشناسد. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در مصاحبه اخیر خود با تلویزیون سکای نیوز گفت:
این حکومت نشان داده که بازیگر مسئولیت پذیر است. سیاسی ساختن موضوع به رسمیت شناختن فقط زندگی مردم عام را با خطر مواجه می‌سازد.
این اظهارات در حال بیان شده که حدود 5 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد، اما تا اکنون هیچ کشور جهان آنها را به رسمیت نشناخته. رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و حکومت همشمول شرط‌هایی است جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان گذاشتند. ایالات متحده ای امریکا بار دیگر بر خروج افغانهایی که زندگیشان در معرض خطر قرار دارد از افغانستان تاکید کرده. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ای امریکا در اعلامیه گفته که انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ای امریکا امروز در یک تماس تلفنی با محمد ابن عبدالرحمن السانی وزیر امور خارجه قطر از او خواسته که به همکاری آنها پروازها از کابل اثر گرفته شود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. حبیب الرحمن ملکزاده، قمندان امنیه حکومت سابق در ولسوالی تیوره ولایت غور، حوالی ظهر امروز در منطقه دولتخانه در ناحیه 8 شهر هرات توسط مردان مسلح موتورسایکل سوار کشته شد. ثابت هروی یکی از مسئولان استخبارات طالبان در هرات در صحبت با رادیو آزادی با تایید این حادثه گفت که مهاجمان مسلح آقای ملکزاده را در نزدیک دروازه خانه‌اش به قتل رسانیده و از محل رویداد فرار کردند. حبیب الرحمن ملکزاده برادر دکتر ابراهیم ملکزاده یکی از قمانداران سرشناس حزب جمعیت اسلامی در ولایت غور بود. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک خبرنگار پاکستانی که برای یک تلویزیون محلی کار میکرد در شرق شهر لاهور به ضربه گرولک کشته شد. صفدر رضا کاظمی افسر ارشد پلیس پنجاب گفته که دو مرد مسلح سوار بر موتورسایکل شام گذشته بر موتر حسین چا در نزدیک کلوپ مطبوعات در لاهور تیراندازی کرده و از محل حادثه فرار نمودند. به گفته کاظمی تحقیقات ادامه دارد تا عاملان این رویداد شناسایی شود. پس از قتل حسین چا خبرنگاران خشمگیر در لاهور تظاهرات کردند و این حمله را محکوم کردند. اتحادیه خبرنگاران فدرال پاکستان نیز اعتراضات سرتاسری را اعلام کرده. عثمان بزدار وزیر اعلای پنجاب این حمله را محکوم نموده. خبرنگاران در پاکستان مدت هاست که در معرض حملات خشونت‌آمیز قرار دارند. حکومت روسیه الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین و چندین تن از متحدان او را در لیست تروریست ها و افرادگرایان آن کشور افزوده. به گفته مقامات روسیه نوالنی و پنج همکارش امروز در لیست گروه های راست میلیگرا و تروریست های خارجی قرار گرفتند. در این لیست گروه های مانند طالبان و دولت اسلامی معصوم به داعش نیز قرار دارند. الکسی نوالنی از ماه فوریه سال 2021 به این سو در زندان به سر می‌برد. او پس از بازگشت از جرمنی به روسیه دستگیر شد. نوالنی به دلیل مسمومیت مرگبار با ماده اعصاب نو نویچوک در جرمنی تحت تداوی قرار داشت. گفته می‌شود که او به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستگیر شده.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که در اسلو با تمام جوانب گفتگوهای همه جانبه انجام دادند. امیرخان متقی ابراز امیدواری کرده است که این بحث‌ها نتایج مثبت داشته باشند. در این حال شماری از دیپلمات‌ها که با مقام‌های طالبان دیدار کردند میگویند که به طالبان واضحانه گفتند که زندانی کردن مردم، سرکوب کردن و آزار و اذیت کردن آنها فضای ترس و تهدید را در افغانستان حاکم می‌سازد. این گفتگوها امروز نیز ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت حکومت طالبان برای آخرین روز در اسلو پایتخت نروژ با گفتگوهایشان با دیپلمات‌های غربی ادامه می‌دهند. گفتگوهایی که آجندای رسانه‌ای آن جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان، بحث روی ایجاد یک حکومت همشمول و مسئولیت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان گفته شده است. اما این گفتگوها در عقب درهای بسته پیش برده می شود و بجز مسائل عمومی شرایط وضع شده برای بحث ها، پیشنهادات و خواست ها مطبوعاتی نمی شوند. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که رهبری هیئت را به عهده دارد این گفتگوها را مهم و امیدوار کننده می خواند.
این به خاطر یک دستاورد است که ما برای مفاهمه با جهان دیگر به یک استیج خوب آمدیم. مجالس بسیار خوبی داشتیم و ما از این مجالس کمک ها را انشاءالله در بخش بشری، صحت و تعلیم و تربیه جلب می کنیم.
هیئت حکومت طالبان در نشست دیروز خود با نمایندگان آمریکا، ایتالیا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا، نروژ، اتحادیه اروپا و قطر گفتگو کرده است. اما برخی دیپلمات‌های غربی که در این گفتگوها سهم داشتند میگویند که نگرانی‌هایشان را به گونه‌ای واضح با طالبان شریک کردند. از این میان جسپر ویک نماینده خاص جرمنی برای افغانستان در تویتر خود نوشته است که در این نشست واضح ساخته است که تمام انسان‌ها آزاد به دنیا آمدند و از لحاظ حیثیتی و حقوقی یکی هستند. آقای جسپر افزوده است که من در نشست با مقام‌های افغانستان، آمریکا و نماینده اروپا اظهار کردم که زندانی کردن مردم، سرکوب کردن و آزار و اذیت آنان فضای ترس و تهدید را به میان می‌آورد و در کنار آن باید دختران به مکاتب دسترسی داشته باشند. قبل از آغاز این گفتگوها توماس وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان گفته بود که همراه با متحدین خود یکجا برای ایجاد یک حکومت همشمول افغانستان باثبات و افغانستانی که حقوق بشر در آن مسئول باشد با تلاش‌هایش ادامه می‌دهد. اما میرخان متقی رهبر هیئت حکومت طالبان میگوید که آنها برای ایجاد حکومت همشمول تلاش کردند اما کافی نیست. و میخواهند که یک حکومت به میان آید که قابل قبول ام افغان ها باشد. در کنار بحث ها در مورد افغانستان در اسلو، مسائل دیگر برای طالبان با یک دردسر دیگر مبدل شده است. قبل از رسیدن طالبان و حالا که آیت طالبان در آنجا حضور دارد، شماری از افغان ها هر روز به آن محل می روند، جایی که بحث ها جریان دارد و مقام های طالبان هم آنجا بیشتر هستند. آنها شعارهای ضد طالبان را سر دادند، تا جایی که شب گذشته یک دختر افغان در اعتراض به این که طالبان بر موسیقی محدودیت وضع کردند، ترانه سرزمین من را به خوانش گرفت. گفتگوهای آغاز شده در نروژ تا حد زیاد تحت شعای محدودیت‌های وضع شده بر زنان از سوی طالبان قرار گرفته است و مقام‌های طالبان را مجبور کرده است که در این بخش وضاحت بدهند. قابل یادآوری است که هیئت طالبان در اسلو در روز اول نشست با شماری از افغان‌ها به شمول نمایندگان زنان، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران که به گونه رسمی در این نشست دعوت شده بودند دیدار کرده و در مورد مسائل حقوق بشری با آنان گفتگو کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شماری از ساکنان ولایت کاپیسا از آنچه بی‌بندوباری و بی‌نظمی در صفوف طالبان در این ولایت می‌دانند شکایت دارند. آنها می‌گویند شماری از افراد خودسر طالبان مردم را در محلات این ولایت آزار و اذیت می‌کنند. این شکایت و اعتراضات در برابر طالبان پس از آن شکل گرفته که افراد مسلحی که گفته می شود اعضای گروه طالبان بودند، اخیراً 6 زن و 4 کودک را در ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا بدون روشن بودن اتهامشان با خود بردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چرا به ناموس مردم تجاوز میشه؟ چرا ناموس کوهستان برده میشه؟ امیر دادخواهی داریم، استان است و مردم سکوت از بین ببری، از حق و حقوق ما دفاع کنیم. سکوت در مقابل یک خیانتی که جنایت به ما و شما سر بزنه گناست. نامه تکبیر.
واکنش پیرمرد 65 ساله که در میان تجمع صدها نفری از باشندگان روستای موین خان خیل ولسوالی سیول کوهستان ولایت کاپیسا صحبت میکرد. این پیرمرد میر آقا بیدار نام دارد و از بزرگان قومی در محل شمارده میشود. دلیل تجمع صدها نفر در این محل به گفته خود آنها اعتراض نسبت به این است که شماری از نیروهای طالبان هفته گذشته 6 زن را همراه با 4 کودک به اتهام نامعلوم از همین ولسوالی بازداشت کرده و از منزلشان بردند. شکرالله محمدی 43 ساله در قریه خمزرگر ولسوالی سی اول کویستر ولایت کاپیسا زندگی میکند. او از شمار معترضین است که شماری از افراد طالبان را به بی‌بندوباری و انجام اعمال خودسرانه متهم میکند.
یک سلسله عمل کردها و رفتارهای خودسرانه در صفوف امارت اسلامی وجود دارد. چند قبل تعدادی از خانما و اطفال که شوهرانشان یک دعوای حقوقی داشتند توسط یک گروه خودسر بدون هماهنگی هیئت رهبری ولایت کاپیسا و ولسوالی سیاول کوهستان این خانما را بازداشت کردند. بعد از پادرمیانی مویسفیدان و واکنش تندیره که مردم ولسوالی سیاول داشت، اینا رها شدند. اگر جلو این حرکت‌های خودسرانه در صفوف امارت اسلامی گرفته نشه، بدون شک که داینده با واکنش تند مردم قرار میگیرند.
در مورد نحوه عملکرد افراد مسلح طالبان در محل، شماری از زنان نیز در ولایت کاپیسا انگشت انتقاد میگذارند. نرگس اعتماد 28 ساله در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا زندگی میکند.
بارها آنچه که بزرگایشان همیشه بیان کردن که با مردم برخورد خوب صورت بگیره، اما برخلاف خواست اونا، برخلاف هدایتشان، نیروشان عمل میکنن. مثلا از فایر پراگنده استفاده میکنن، از آن مردم خراب میشه، خدشدار میشه.
با این حال برخی از کارشناسان مسائل حکومتداری به این باورند که مقامات بلندپایه طالبان بر کنترل افرادشان تسلط ندارند. صفت الله دانش یکی از این کارشناسان است.
بی‌نظمی ها و بی‌بندوباری ها در صفوف نیروهای طالبان از آغازین روزهای حکومت طالبان پیدا بوده و چالش ها در ای اواخر بیشتر از پیش دیده میشه. همه گواه بر این است که هر روز داره مشکلات و چالش های طالبان بیشتر میشه. به باور ما این مشکلات چندین تا علت میتونه داشته باشه. ضعف مدیریتی طالبان یک، عدم تجربه حکومت داری قبلی طالبان، عدم هماهنگی، عدم اطاعت و عدم فرمانبرداری میان مقامات پایین رتبه و عالی رتبه طالبان شاید از بزرگترین مشکلات طالبان باشد که در واقع همین بی‌نظمی ها را چنین ناهماهنگی ها و چنین بی اطاعتی ها و عدم فرمانبرداری ها به وجود آورده. در واقع
مولوی عبدالمتین سعید، قمندان امنیه طالبان در ولسوالی سیاول کویستار کاپیسا نیز تایید میکند که افراد خودسر در صفوف طالبان این زنان و کودکان را با خود بردند. اما موقف رسمی حکومت طالبان چیز دیگر است. مقامات طالبان در ولایت کاپیسا هر نوع بی‌بندوباری و موجودیت افراد خودسر را در صفوف خود رد میکنند. مولوی کریم الله وسیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کاپیسا، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مجاهدین امارت اسلامی پابند اطاعت هستند، پابند اوامر اولیالامر هستند. در ولایت کاپیسا نظم دیسپلین ای مراعات شده، ای طور نیست که سر به خود هستند. اگر کسی تخطی از امر بکنه او پایگیری میشه، جزای خود میبینه. در کل افغانستان کمیسیون تصفیه صفوف جور شده.
شکایت و نگرانی مردم در شماری از محلات ولایت کاپیسا در حالی از نحوه عملکرد افراد طالبان مطرح می شود که دو هفته قبل در ولایت پنجشیر نیز در سه روز پیهم در اعتراض به کشتن یک جوان از افراد ملکی بیگناه از سوی طالبان در ولسوالی آنابه این ولایت تظاهرات صورت گرفت. عبدالحمید خراسانی، امر امنیت قمندانی امنیت طالبان در پنجشیر، پذیرفته است که در نتیجه بی‌بندوباری برخی از همقطارانش این جوان 24 ساله به قتل رسیده بود. امر امنیت قمندانی امنیت ولایت پنجشیر همچنان گفته است که برای پیگرد عامل قضیه تحقیقات را آغاز کردند.
20 سال با آزادی، 20 سال اطلاع رسانی موثق، معتبر و به موقع، 20 سالگی رادیو آزادی را یک جا با شما تجلیل می کنیم.
دکتران در شفاخانه افغان ژاپن می گویند ویروس کرونا در دو هفته اخیر افزایش چشمگیری یافته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که در بیماران جدید مصاب به ویروس کرونا بیشتر علائم نوع اومیکرون دیده می شود، اما برای تشخیص آن کتابی تشخیصی ندارند. مقام های وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز می پذیرند که واقعات مثبت ویروس کرونا در دو هفته اخیر در افغانستان افزایش یافته است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
شکریه که تازه از رشته طب مالجری فارغ شده است میگوید پدرش چند روز پیش پس از اشتراک در یک محفل به ویروس کرونا مبتلا شد. او که پدرش را در شفاخانه افغان ژاپن بستری کرده میگوید نوع ویروسی که پدرش به آن مبتلا شده بیشتر به اومیکرون شباهت دارد.
در یک محافل دوستا اشتراک کرده بودن، با همو اساس وقتی خانه برگشت دیگه دفعتن بهش گلودردی، سردردی، تب و لرزه پیدا شد. در اول فکر کردم که شاید همه موزه زمستان و سینه بغل باشه، اما با مرور زمان برش مشکلات تنفسی پیدا شد. بعد از اون ما مراجعه کردیم به شفاخانه. به شفاخانه افغان ژاپن وقتی اونجا رفتیم سمپل گرفتن، متاسفانه که موضوع اومیکرون پوزیتیو بود. و به همه مردم میخوایم را بگیم که لطفاً فاصله اجتماعی را مراعات نمایید، در محافل زیاد اشتراک نکنید، خصوصا اشخاصی که سنشان بالا هستند. کرونا واقعاً یک مرض کشنده است و بسیار زجرآور است، هم به فامیل هم به خود مریض.
با آنکه نوع اومیکرون ویروس کرونا در جهان به سرعت در حال گسترش است، اما در افغانستان تاکنون توجه جدی به آن صورت نگرفته است. دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند در دو هفته اخیر مراجعین مصاب به ویروس کرونا در این شفاخانه افزایش یافته است و روزانه به طور اوسط 10 الی 15 مریض به این شفاخانه مراجعه می کنند. دکتر طارق احمد اکبری، سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن، به رادیو آزادی می گوید واقعات مثبت ویروس کرونا شباهت زیاده به نوع اومیکرون دارد، اما آنها برای تشخیص آن کیت‌های لازم را ندارند.
وضعیت کرونا فعلا در شفاخانه افغان ژاپن و سایر شفاخانه کویت سنترای ولایات کیس‌های جدید ویروس کرونا یا مصاب شدگان جدید رو به افزایش است که تقریبا دو هفته اخیر مصاب شدگان ما بیشتر شدند و دین روز ما 25 مثبت ارقام داشتیم که امروز میشه زودتر بیشتر باشه و بستر شدگان ما افزایش شده. دین روز ما 7 بستری جدید داشتیم که تقریبا بیشترشان با مراقبت‌های جدید اونجا تداویشان جریان داره. یعنی که وضعیت کرونا فعلا در افغانستان به حساب ارزانه مکمل به اومیکرون میمانه. خب متاسفانه که ما جین سیکونسر پشمان نیستن یا کیت تشخیصی اومیکرون پشمان نیست و در بسته افغانستان نیست که برای ما تشخیص کنیم که نوع جدید کرونا است.
دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند اگرچه اکنون مشکلاتشان تا حد حل شده، اما از دونرهای خارجی میخواهند که در بخش کیت‌های تشخیصی اومیکرون نیز با آنها کمک کنند. با این حال شماری از شهروندان افغانستان از وزارت صحت عامه حکومت طالبان میخواهند که در این زمینه از طریق رسانه ها آگاهی دهی کنند تا مردم این ویروس را مانند گذشته جدی بگیرند. گلاله غفاری باشنده ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی میگوید
دولت در مقابل از این مریضی کرونا باید در برنامه ریزی خاصی داشته باشد، تبلیغات بیشتر در رسانه ها داشته باشند تا مردم تشویق شوند و کوشش کنند که مریضی کرونا را جدی بگیرند.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز میپذیرد که در دو هفته اخیر ویروس کرونا در کشور افزایش یافته است. جاوید حشیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
وزارت صحت عامه افغانستان تلاش های اخیر را کردن. ما تانستیم که از جمله 38 شفاخانه کرونا که در سطح کشور بود، تانستیم دروازه 17 شفاخانه را تا فعلا با امکانات ناچیز خود باز نگهداری بکنیم. تانستیم برای 5 شفاخانه در 5 ولایت منبع مالی پیدا بکنیم. در تلاش ازی هستیم که با کمک یونیسف اکسیژن پلانت در 10 ولایت بسازیم و همچنان آگاهی دهیم از طریق مساجد، هم از طریق رسانه ها، از آدرس وزارت همیشه برشان اطلاع داده میشن.
مقام های وزارت صحت عامه طالبان میگویند پس از حاکمیت این گروه نزدیک به 129,018 آزمایش کرونا انجام شده است که از این میان 11,097 واقع آن مثبت بوده و در این مدت 44,542 مبتلا صحت یاب شدند و 607 تن دیگرشان جان باختند. همچنان آخرین آماری که روز گذشته به این وزارت رسیده است از میان 2374 مورد مشکوک از سراسر افغانستان 214 واقع آن مثبت شده است. سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان خواستار همکاری دونرهای خارجی در زمینه جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به ویژه نوع اومیکرون آن شد. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان از 3 جنوری سال 2020 میلادی تا 24 جنوری سال 2022 میلادی 159,682 واقعه مثبت کووید 19 ثبت شده است که از این میان 7,393 تن جان دادند. همچنان تا 23 جنوری امسال در مجموع 5,046,054 دوز واکسین از سوی شهروندان افغانستان دریافت شده است.
یک نقاش در ننگرهار می گوید مسئولان ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان به او هشدار دادند که دیگر نقاشی نکند. این نقاش که عزت نام دارد به رادیو آزادی می گوید او یک مرکز نقاشی دارد که افزون به فعالیت های هنری در آن تعداد سرگرم آموزش هستند. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
امر بالمعروف مسئولین لخوا را تا ده دی هنر ده نکولو او ده نزده کرد خبرداره را کرد شو چه داره.
یک نقاش در ولایت ننگرهار ادعا می کند که ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت به او هشدار داده که فعالیت های هنر نقاشی خود را متوقف سازد. این نقاش ننگرهاری که عزت نام دارد به رادیو آزادی می گوید از چند سال بدین سو هنر نقاشی را پیشه کرده و در مرکز آموزشی نیز برای علاقمندان این هنر نقاشی آموزش می دهد.
عزت انزورگر او خطاتی هم هدف مو یواز
از این هنر افزون به این که صنفهای آموزشی دارم هنر نقاشی را نیز پیش میبرم. علاقه جوانان نیز بر این است که بیایند در مرکز و این هنر را بیاموزند. هدف ما تنها نشر علاقه، حل مشکلهای خانه و خدمت است. اینکه از سوی مسئولان امر بالمعروف برای توقف این هنر هشدار داده شده است و آن را آرام خواندند، همین هنر است که مشکل اقتصادی ام را حل میکند. از مسئولان دولت میخواهم که هنر و آرزوی ما را من نکنند. اگر راه حل دیگری وجود ندارد کار دیگری بدیل این برایم بدهد تا به پیش ببرم.
اومی گوید از این کار با پول ناچیزی که به دست می آورد نیازهای خانواده خود را فراهم می کرد، اما پس از این دیگر این هنر را نیز نخواهد داشت. عزت نقاش می گوید هنر او تنها روی رسامی برای کودکان، شعر و یا نقاشی برخی از تصویرهایی که مشکل شرعی ندارند می چرخد. اما بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان به رادیو آزادی می گوید حکومت آنها بر این گونه فعالیت‌های هنری محدودیت وضع نکرده و هنرمندان این بخش‌ها با داشتن جواز می توانند که به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
این مسئله دقیق است که محدودیت در برابر کار هیچ کسی وضع نکرده است، اما یک مسئله واضح است که در هر بخش مردم باید بر بنیاد لوایح و جوازنامه فعالیت خود را به پیش ببرند. کسی را که شما یاد کردید اگر فعالیت او بر بنیاد قانون و جوازنامه باشد کدام مشکل برایش نیست، می تواند کار خود را به پیش ببرد.
پس از آن که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، شمار از فعالیت‌های هنری از جمله موسیقی متوقف شد. تصویرهایی که در شبکه‌های اجتماعی از ویران کردن وسایل موسیقی و شکستن تلویزیون دست به دست شد، واکنش‌های زیادی را به ویژه از سوی هنرمندان به همراه داشته است. طالبان اما گفته بودند که درباره این تصویرها تحقیق می‌کنند، اما تا کنون اطلاعات مربوط به این تحقیق را با رسانه‌ها شریک نساختند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از اتحاد کامل بین قدرت های غربی سخن گفته است. او در این مورد پس از صحبت با رهبران اروپایی معلومات داده. بایدن با رهبران اروپایی در مورد جلوگیری از حمله احتمالی روسیه به اوکراین صحبت کرده است. گزارش را با هم مشنویم.
صحبت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با رهبران اروپایی دیروز 80 دقیقه طول کشید. رهبران غربی نگرانند که روسیه ممکن است به زودی به اوکراین حمله کند. پیش از صحبت بایدن با رهبران اروپا، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که 6500 سرباز آمریکایی برای استقرار احتمالی در کشورهای ناتو در حالت آماده باش قرار گرفتند. واشنگتن به دنبال حفظ اتحاد بین آمریکا و قدرت‌های اروپایی است. پیش از این هم بایدن اعلام کرده که اگر روسیه به اوکراین حمله کنه با تحریم‌های اقتصادی شدید روبرو خواهد شد. همه چیز برمیگرده به این که روسیه نزدیک 100,000 سربازش را در نزدیک مرزهای اوکراین مستقر کرده، چیزی که زنگ خطر را برای رهبران غرب در مورد حمله احتمالی روسیه به اوکراین به صدا در آورده. روسیه حدود 40% گاز طبیعی اتحادیه اروپا را تامین میکنه. این باعث شده که واکنش‌های اعضای 27 کشوری اتحادیه اروپا در مورد جنجال روان هم متفاوت باشه. به طور مثال دولت جدید آلمان به دلیل جلوگیری یک کشور از ارسال تسلیحات دفاعی به اوکراین مورد انتقاد قرار گرفته، مخصوصا از طرف اوکراین. اما پس از تماس با بایدن، صدر اعظم آلمان اولاف شولتز گفته که روسیه در صورت حمله به اوکراین با عواقب بسیار سنگین از سوی غرب روبرو خواهد شد. او افزوده که به روسیه مربوط میشه که تنش‌های روان را به طور چشمگیر کاهش بده. بایدن بلافاصله پس از پایان کنفرانس ویدیوییش با رهبران کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا به خبرنگاران گفت که جلسه بسیار 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 خوب داشته در همصدایی کامل با هم رهبران اروپایی. حکومت فرانسه اعلام کرده که مقامات روسیه و اوکراین به همراه همتایان فرانسوی و آلمانی خود در 26 جنوری در پاریس دیدار خواهند کرد تا راه برای خروج از بنبست پیدا شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه که از معاونان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با تایید این که مکرون در روزهای آینده با پوتین صحبت خواهد کرد، گفته که فکر میکنه که فضایی برای دیپلماسی وجود داره و راه برای کاهش تنش. اما جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت که اطلاعاتشان نشان میده که بسیار واضح است که روسا فعلا قصد برای کاهش تنش ندارن. ناتو همچنین گفته که جت‌ها و کشتی‌ها را برای تقویت نیروهای شرقی خود میفرسته. در این حال دنمارک، اسپانیا، فرانسه و هلند همگی در حال برنامه‌ریزی یا بررسی اعزام نیرو، تیاره یا کشتی به اروپای شرقی هستند. روسیه گفته که قصد حمله به اوکراین نداره و ایالات متحده و متحدانش را به تحریک اوضاع متهم کرده. روسیه قبلا شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 تصرف کرده و از جدایی طلبان در مناطق شرقی اوکراین یعنی دونسک و لوهانسک حمایت میکنه. تنش‌ها باعث بی‌ثباتی در بازارهای جهانی شده. مثلا شاخص اصلی سهام روسیه سقوط کرد و در معاملات اوایل امروز بهای ین و دلار آمریکایی افزایش یافت.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. در نیمه دوم برنامه فراموش نکنید که دو برنامه هفتواری رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و همچنان برنامه زن و زندگی به نشر میرسد. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی. قبل از آن که به خبرهای ورزشی بپردازیم، توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. ساعت 5:30 است.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا برای بررسی وضعیت جاری در افغانستان تشکیل جلسه دهد. سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید گفتگوهای همه جانبه در اسلو پایتخت ناروی انجام شده. اداره انکشاف دهات دوباره در ولایت لغمان با فعالیت آغاز کرد. یک خبرنگار پاکستانی که برای یک تلویزیون محلی کار میکرد در شرق شهر لاهور به ضرب گلوله کشته شد. ایران میگوید برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 آماده گفتگوهای مستقیم با آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا میگوید آمریکا و متحدانش در برابر تهدید نظامی روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین به توافق رسیدند. و حکومت روسیه الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین و چند تن از متحدان او را در لیست تروریست ها و افرادگرایان آن کشور قرار داده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، تبریک پیشتر هم گفتیم، برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان برنامه زن و زندگی به نشر می‌رسد. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
وزارت مالی حکومت طالبان حدود 12 میلیون افغانی به کرکت بورد افغانستان کمک کرده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت وزارت مالی حکومت طالبان این پول را به هدف رشد و بهتر شدن این ورزش به کرکت بورد داده است. آقای هوتک میگوید این 12 میلیون افغانی برای ادامه و تقویت فعالیت‌های ورزشی کرکت در 3 ماه آینده کمک شده است. رقابت‌های فوتسال در ولایت جوزجان به پایان رسید. داد محمد نوک سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت رقابت‌های فوتسال که 2 هفته قبل میان 8 تیم در ولایت جوزجان آغاز شده بود، نوک روز گذشته با قهرمانی تیم پوهنزه طب مالجوی به پایان رسید. آقای نوک میگوید این رقابت‌ها به هدف رشد ورزش فوتسال و همبستگی میان ورزشکاران راه‌اندازی شده بود. تیم پوهنزه شریعت نایب قهرمان این مسابقات شده است. و مسابقات جهانی شنا یک بار دیگر در سال 2022 لغو شد. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی قرار بود مسابقات جهانی شنا در ماه آگوست سال 2021 در ژاپن برگزار شود، اما این مسابقات به دلیل شیوع ویروس کرونا به ماه می سال 2022 به تعویق افتاده بود. اما این بار هم به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس کرونا این رقابت‌ها به تأخیر افتاده است. گفته می‌شود هنوز تاریخ دقیق برای برگزاری مسابقات جهانی شنا مشخص نشده، اما این مسابقات در فوکویوکوی ژاپن برگزار خواهد شد.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق آزادی اجتماعات با باز محمد آموزگار، یکی از آگاهان امور حقوقی، بحث میکنیم. و در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید گفته و میپرسیم که مفهوم آزادی اجتماعات یعنی چی؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشه که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشه بدون از اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامی حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری وسیله به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستن، معانی هستن که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصت مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شوه تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده‌ای که داره او را بخواد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه برای ما شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست؟
اجتماعات به گرد همایی های گفته میشه که یک جمع، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای اینکه مشکلاتشون را مطرح بکنن. حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن. در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه. وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم که اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک، یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواستهایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتوانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشه در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه و آزادی اجتماعات همه میرقم هسته، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنن. یعنی انسان‌ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه‌اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه‌اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هاش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای آزادی بینان یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارن، نمیتونن که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدن تشکیل دادن و یا تظاهرات کردن در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنند و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند که به اصطلاح یک قید هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا زده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از این اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مسجد ابو زخمی ها مسجد
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
من مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت‌های آزادی اجتماع توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت‌های آزادی اجتماع بر ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصافی هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف برای تامین یک هدف مشخص و یک خاص مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروهی از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونا را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدف باشن و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه اندازی بکنیم به شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم که به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم به شرط از اینکه نظم عمومی رو ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم. آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم، به شرط ازی که آزادی های دیگران را زیر پای نکنیم. و آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را به عنوان یک حق بشری ازش استفاده بکنیم و راه اندازی بکنیم، به شرط ازی که سلاح حمل نکنیم. چون حمل سلاح یکی از محدودیت های ویژه‌ای هست که در آزادی اجتماعات مطرح میشه و این آزادی را محدود میکنه. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق نداره که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشن، امنیت از اونا رو باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، تعلیم و آموزش سواد حق تمام افغانها هم از زن و مرد است. اما بنابر عوامل مختلفی، تعداد زیادی از زنان و دختران، بخصوص زنانی که در روستاها زندگی می کنند، اکثرشان نمی توانند سواد بیاموزند. گفته می شود جنگ، ناامنی، حاکمیت رسم و رواج‌های ناپسند در جامعه، ممانعت‌های خانوادگی و فقر اقتصادی از دلایل عمده آمار بلند بیسوادی در میان زنان افغان می باشد. به گفته آگاهان امور، افغانستان کشوری است که در منطقه و حتی جهان دارای پایین‌ترین سطح سواد و حرفه بوده و بیشترین بیسوادان را در این کشور زنان تشکیل می‌دهد که این خود نگرانی‌های را به بار آورده است. طبق گزارش بانک جهانی، نفوس افغانستان در سال 2020 میلادی تقریباً حدود 39 میلیون تخمین زده شده است که به گفته یونسکو یا سازمان آموزشی فرهنگی و علمی ملل متحد، شمار مردان باسواد در ماه مارچ سال 2020 میلادی 55% و زنان باسواد به 29.8% می رسید که این آمار زنان باسواد نسبت به مردان تفاوت بیشتری را نشان می دهد. اما آیا می دانید که سواد زنان چی تأثیری در زندگی خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانشان می گذارد؟
از سواد را بری ببینی که زندگیش را ببینی، یا کرا یا خانه شخصی، اونا کلش پاک، اولاداش به تعلیم، به تربیت.
به ایواز ازی کمی دکتر دوای نو داده، او را برای بچه این بتا گرفته دوای مرا برای زود داده که ای خودش اگه از نصد کرده بود.
به گفته آگاهان، کلید اصلی دستیابی زنان به خوشبختی و موفقیت در ابعاد مختلف سواد می باشد. زیرا یک مادر با سواد می تواند یک خانواده سالمتری را هدایت کرده، نه تنها نسبت به تغذیه و تعلیم و تربیه فرزندان، بلکه در ارتباط با بسیاری مسائل مربوط به صحت و سلامتی خود و دیگر اعضای خانواده و همچنان واقعات محیط و محول خود آگاه می باشد. به همین ترتیب سواد زنان باعث کاهش مرگ و میر نزد خود و اطفالشان شده و نقش مهمی را در توسعه اقتصادی خانواده هایشان بازی می کند. اما در افغانستان زنان زیادی هستند که بنابر عوامل نتوانستند به مکتب بروند و سواد بیاموزند که به گفته خودشان امروز با مشکلات زیادی در امور روزمره ایشان مواجهند. فاطمه یک تن از این زنان است. او میگوید به خاطری که سواد ندارد رنج میبرد، زیرا در زندگیش با مشکلات زیادی روبرو شده است.
فامیلم با من توجه نکردن، نماندن که ما درس بخوانیم. مشکلات زیاد دیدم و سر اولاد خود کوشش کردم باشه می ترجمه که سر خودم و سر اولادم نبیاید. می آمدن مادر معنی سوال هم گای پیشی یکی خوش آمد می کردم، گای پیشی یکی احتیاجی می کشیدم که تم دخترم کمک کنین، هم سوال دختر ما را جواب بده. به هر کسی احتیاجی می کردم که باش کم یا مثل ما واری احتیاج نمانن. باش خواستایی که ما مهاجر شدیم، شوهرم شهید شد، در پاکستان بودیم، اردو را نمی فهمیدم، یک دفترها را نمی یافتم که برم کار کنم. جایی که می رفتم می خواستم کار کنم، برم می گفتن سواد داری؟ می گفتم نه. می گفت خیلی تو لسانم نمی فهمی، سوادم نداری، ما تر کار نمی دیم. بسیار پریشانی و بسیار مشکلات را دیدیم.
خانم فاطمه میفزد تجربه زندگی به وی آموخته است که دخترانش را به درس خواندن و آموختن سواد تشویق نماید. به همین ترتیب احسان الله باشنده منطقه 500 فامیلی کابل میگوید که بی‌سوادی خانمش مشکلات زیادی را در زندگی روزمره‌شان به میان آورده است. او قصه دارد در این باره که از زبان خودش بشنوید.
طفلک مریض بود، او را از پیش دکتر آورده، به عوض ازی که می دکتر دوای نو داده، او را برای بچه‌م بتا گرفته دوای مرا برای زو داده که ای خودش یک حساسیت کرده بود. کلان یک جنجال برای ما جور کرده که اثر مدنی می شود. پس سرگردان شدیم رفتیم پیش دکتر. ما بارا شده در اطراف رفتیم پیش دکتر. پس که آمدیم اولاد مریض مشکلات بوده، خانم ما قنات نسک پیش یک دکتر برای یک دواخانه ریافته نتانه، یک دوکان فامیده نتانه. روزا شده که پیسه داده میشه شار رفتم ای از اوری دادت نفهمیده که ما پس چند بگیرم از پیش دکاندار، یا اگه اسناد مهمه گرفته او سنداخته. یک مشکل و یک جنجال است.
همسر احسان الله هم یکی از قربانیان است که بنابر ناامنی در این کشور و ممانعت های خانواده ایشان نتوانسته سواد بیاموزد. چنانچه عدم توجه خانواده ها، وضعیت بد امنیتی و سوختاندن مکاتب در گذشته ها و مخالفت طالبان در این اواخر نسبت به مکتب رفتن دخترها سبب شده است که میلیون ها دختر افغان نتوانند درس بخوانند و سواد بیاموزند. نیکبخت یکی از آنان است که نتوانست از مکتب برود و سواد بیاموزد. وی که افسوس می خورد می گوید
من نمیاله مکور هستم، یک دواخانه را نمی پام که لاوی از یک کدام هست. پدرهای ما آینده ما را فکر نکرد. خونه که به سواد است کلش اولادش مردار بود. از سواده را بری ببینی که زندگیش را ببینی، یا کرا یا خانه شخصی، اونه کلش پاک، اولاداش به تعلیم و تربیه درس می خوانند، می پامند نگه از کتاب ها خبر می شند. دخترهای ما دگانم تا به سواد بود آبیست کردن. مشکلات استعدادی بود دیگه که نتونیستم رسیده سر اولادای لارست. من میگم من به سال که شدم دختر بچه تا در مکتب شامل میکنم که مثل اینی بابی خودواری مثل ما واره به سواد نبرایم. یک لاوه را بپامند.
از سوی دیگر بسیاری از دختران مناطق دورافتاده این کشور با این که علاقه‌مند آموختن سوادند، ولی به دلیل مخالفت‌های خانواده‌هایشان نمی‌توانند به مکتب روند. مرسل یکی از این دختران است و می‌گوید زیاد دلش می‌خواهد مثل سایر دختران به مکتب رود، ولی خانواده‌اش به او اجازه نمی‌دهد.
پدرم کاکای مرا اجازه نمیتن، میگه که دیگه کسا مکتب نمیرن، تو چرا مکتب بری؟ بعد از دبین قوم ما زیاد خوش دارم مکتب برم، مگم پدرم اجازه نمیتن.
به گفته مرسل، عادات و رسم و رواج هایی که در خانوادهشان موجود است، دختران حق ندارند به مکتب بروند و درس بخوانند، زیرا به گفته مرسل مردم قریه برایشان طعنه میدهند. داشتن سواد و فراگیری علم یکی از بارزترین رکن‌های زندگی انسان هاست که اسلام آموختن علم را بر زن و مرد فرض دانسته است. مرجان کارمند دولت درباره ارزش سواد برای زنها گپ‌هایی دارد.
بی سواد مثل یک کور. خود همیشه تو فکر میکنه که زیر دست مرد است. مطلب می نیست که باید زنها همیشه خود مختار باشن. خانم با سواد مثلا اولادش در مکاتب میرن درس میخونه، وقتی که پس به خانه میه پرسان کرده میتونن که شما چی خواندین امروز، کارخانگی ایشان رو میبینن با ایشان اجرا میکنن، و اگر یاد نگرفته به کدام طریق برای او تشویق بکنه تا او درس یاد بگیره. خانم با سواد میفهمه که چی حق داره، مثلا خواسر، مثلا خوشو، خواهر، برادر، پدر، مادر.
به گفته خانم مرجان، هرگاه زنان سواد بیاموزند از حقوق خود و دیگران آگاه شده و خشونت ها در خانواده هایشان راه نمی آورد. از سوی دیگر دکتران می گویند زنان باسواد در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادانشان نقش مهمی دارند. دکتر جمیله امرخیل یک تن از دکتران ولادی و نسایی میگوید آنده زنانی که سواد ندارن از بسیاری مسائل صحی نیز آگاهی ندارن و نمیتوانن به صحت خود، اطفال و نوزادانشان به صورت درست رسیدگی و توجه نمایند.
یک زن بسواد چون مکتب نخوانده این نمیتونم یه تحلیل کنه که من چه قسم طفل به دنیا بیارم و اوقات مرگ و میر در زن بسواد زیادتر است به تناسب زن باسواد، به خاطر که زن باسواد به شکل درست به دکتر میره حداقل یک زن باید در زمان بارداری 4 بار یا 5 بار پیش دکتر مراجعه کنه و زن بسوادی کار نمیکنه و میگه هر چیزی از جانب خداوند است پیش من باید خانه ولادت میکنه، ولادت خانه مسئول نیست، سیف نیست، انتانات زیاده مداخله میکنه. مثلا یک خانم که با کلینیک صحی یا شفاخانه مراجعه میکنه از نگاه انتانات این بسیار سیف است.
اما زنانی هستند که توانستند سواد بیاموزند و از این طریق خانه و خانواده خود را سر و سامان بدهند. لیلا ما یکی از این زنان است که 4 سال قبل عروسی کرده و تا صنف 12 درس خوانده است.
با وجود که اقتصاد ما خوب نیست اما دانستیم با اون پول کم ما بسیار چیزا در خانه گرفتیم، مثل پرده، توشک و بالش که گرفتیم دیگه خیشه قوم کمیه مرمه که توری در کجا جور کدی که خوبش جور کدی شک ایورزانی دیگه شکاشون در بیرون میمانن نه به درس و نسیدگی میتونن با وجود که خودشون در خانه هستن. من خودم یک اولاد دارم، میخوام که دورشون وقفه باشه، هم میتونم به مصرفش برسم هم میتونم به تربیه درست به او بتم. در زندگی ما شده که بین ما و شوهرم خفگی با وجود بیامده باشه اما زندگی مشکلات داره، من میتونم زندگی را به خوبی پیش بردم.
لیلا ما میداند که زندگی مشکلات خود را دارد که با درک و داشتن سواد میتوان تا جایی بر این مشکلات فائق آمد. در کنار این که سواد تا چی حد در زندگی زنان نقش دارد، شماری از مادران هم هستند که خود از نعمت سواد محرومند اما تجربه و محرومیت های زندگی به آنان آموخته است که نباید بگذارند که فرزندان به خصوص دخترانشان از نعمت سواد محروم و مشکلات زندگی را به دوش بکشند. خانم نسیمه یک تن از این مادران است و میگوید
5 دختر و بسیار پریشانی و بسیار اردم شاید یا کتابچه و قلم و لباس مکتبشان متیقیم که یا مکتب رن کوکوش میگفت نرن یا مکتب. بسیار ظلم رو بخت گرفتیم، رضایت خشو را بگی از ننو را بگی از ایوه را بگی و بسیار مشکلات ها یار راضی زختیم که اولادای ما باید مکتب رن. اگر خودم میفتم این سواد میداشتم ما چرا اینجا جورو میکردم این میز پاکوش؟ ما گفتم نه، من نمیخوایم که اولاد میرقم باشه، اولادا بخی درس بخونن آیندهشان درخشان میشه.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان فعالیت مکاتب در این کشور محدود شده و مکاتب در بیشتر ولایات برای دختران بسته شده است. شنونده های گرامی به واتساپ رادیو آزادی به تماس شده و نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه ارسال نمایید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا هفته بعد علا یارو مددگارتان.
ساده ساده دل سپردیم ما، دل تو از ما خبر نداره، شکستن دل هنر نداره، شبی جدایی سحر نداره، برو که دل خنده، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو
شکست و ویران به شاخه سر می کی آشیانم بود شکست و ویران دلی تو از ما خبر ندارد شکستمی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو که دل خندد دستم نمد ندارد محبتی تو درد ندارد سرمنزلی ما سرد ندارد دروکی دل خندد خدا کردم مراره ها کردی و من جفا کردی صبر خدا کردم مراره ها کردی دلی تنها را به دست تو دادم به زیری پا کردی دلی تنها را